ناخدا کلام در مقام ثانی در مورد مجازات استمناع بود. ما عبارت تحریر الوسیله رو در مسئله نخوندیم، عبارت رو من الان بخونم که باید در اول مسئله قرار داده بشود. ایشون این چنین فرمودن: فرعون من استمنا به یدهی، تعبیر به یدهی رو در نظر داشته باشید، من استمنا به یدهی او به غیرها من اعضائه، اضافه کردن به غیرها من اعضائه، عذره و یقدر به نظر حاکم، و یقدر به نظر حاکم، و یسقط ذلک به شهادت الدین، به شهادت الدین و اقرار، یا شهادت الدین یا اقرار. یه مرتبه دو مرتبه هم صحبتی نکردم، زادش یه مرتبه. ولا یسقطو به شهادت النساء، ولا یسقطو به شهادت النساء منظمات ولا منفردات. یعنی چهار زن باشه یا دو زن و یه مرد باشه، منظمات یعنی منظم با رجل، ولا منفردات چهار تا زن منفرد باشن. خب بحث رسید در مقام ثانی، آیا مجازات و عقوبت استمناع چیه؟ دیروز عرض شد قاعده کلیه داریم در تمام کبائر که تعزیر در آنها جاری می شود و تعزیر هم به نظر حاکم شرعه که عوامل مشدده یا مخففه رو در نظر بگیره و مطابق آن عمل بکنن. و چون این قاعده تخصیصی در اینجا نخورده، به مقتضای قاعده عمل میکنیم و حکم استمناع هم عذیره. بعد عرض کردیم که دو تا روایت داریم که بیان یه مصداق کرده. آیا واقعا منحصر به این مصداق است عذیره در اینجا؟ در هر دو روایت که ظاهرن قضیه واحده ای رو حکایت میکنن، میخوانیم که علی علیه السلام دست اون جوانی که این کار میکرد بعد زد که کف دستش سرخ شد. این دو حدیث رو بخونیم. حدیث اول از طلحه بن زید، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث یک باب سه، یک باب سه از ابواب تحریم نکاح بهائم، جلد 18 رسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اتیا برجل عبسه به ذکرهی، اینجا تعبیر به عبسه هست، بازی کردن، فزرب یده حتی احمرت حتی احمرت قد زد که سر شد ثم زوجه من بیت المال. خب این حدیث یه مشکلی در دلالت داره و اون این از انزال درش نیست. این برای بحث آینده خوبه که آیا مجرد عبس بازی کردن آیا این خودش گناهه یا نه اگر منتهی به انزال بشود گناهه. در اینجا مطلقه نداره انزال، شاید هم انزال بوده شاید هم نبوده. حالا حدیث دوم انزال داره، یه مشکلی توی دلالت این هست. و اما سند ضعیفه، چون جناب طلحت بن زید از مجاهیل و بنابراین ما نمیتوانیم به سند قناعت کنیم. تنها نقطه قوتی که درباره طلحت بن زید میتوان گفت این است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست فرموده لهو کتاب معتمد. اکرام میکنم شیخ طوسی در فهرست فرموده لهو کتاب معتمد، یعنی طلحت بن زید کتابی داره مورد اعتماد. ولو خودش زیر سوال باشد آیا به مجرد این حدیث رو می شود حدیث قوی بدانی؟ ما نمی دونیم این حدیث از اون کتاب نقل شده یا از جایی دیگر نقل شده. تازه شهادت شیخ طوسی هم لهو کتاب المعتبر شهادت یک نفره، آیا در رجال کافیه؟ به همین دلیله که نمی شود به این روایت به تنهایی قناعت کرد. حالا می رسیم به قضیتان فی واقع. حدیث دوم روایتی است که از زراره است. این حدیث دوی وابسته هست از ابواب نکاح بهایی، دوی باب سه ان زرار عن ابی جعفر این از امام باقر علیه السلام، این از امام صادق علیه السلام قال ان علیا اتی به رجل عبث به ذکره حتی انزل، یا حتی انزل تو این حدیث هست در اون حدیث نبود. ولی ظاهر این است که اردوی حادثه هست، یه واقع هست و لعل طلعت ابن زید حتی انزل و انداخته فزر و یدهو حتی احمرت حتی احمرت اومد با تازیانه دستش زد که سرخ شد. قال زراره گفت ولا اعلمه الا قال ولا اعلمه الا قال. تقریبا در فارسی معنیش این است که تصورم این است که این جمله رو فرمود حضرت اضافه کرد و زوجه من بیت مال المسلمین و زوجه من بیت مال المسلمین. تصورم این است که امام باقر علیه السلام این جمله رو اضافه فرمود که علی علیه السلام بعد از این مجازات او را تزویج کرد از بیت المال برای اینکه مجرد بود و زمینه این گناه خاطر این حالت حاصل شده بود و حضرت عذر او را از او گرفت. این حدیث هم عدالتش نسبت به مورد خودش خوب است، ولی سندش مشکل دارد. برای اینکه در ضمن راویان این حدیث ابو جمیله است، ابو جمیله هم چند نفری هستند که ضعاف هم یا مجاهید هم، پس ابو جمیله هم ضعیف هم او مجهول. به هر حال این دو حدیث که از نظر سند مشکل دارد، سلمنا که اینا صحیح، مشکلی در سند نداشته باشه. آیا این احادیث عدالت دارند که تعذیر منحصراً به همین شکل در باب استمنا، یا این از بیان از قبیل بیان احد المصادیقه؟ حکایت فعل امیر المؤمنین قضیتون فی واقعه، حکایت فعل زبان نداره، دلیل بر انحصار نداره. این هم مثل این است که بگن فلان کس آوردن خدمت علی علیه السلام و حضرت تعذیرش کرد به 50 شلاق. این دلیل و این است که 50 شلاق مصداق تعذیره، اما منحصر به این باشه دلیل نمیشه. فعل دلیل بر انحصار نیست. باید چیزی که از فعل امام و معصوم فهمیده میشود بیان یک مصداق است، که یک مصداق تعذیر در ما نفی این است که یزر و یدهو حتی یحمر، بزنه تا قرمزش. یه مصداق فعلا هزا این دو روایت چون دلالتی بر انحصار ندارد و قضیتون فی واقعه و حکایت فعل امام است و حکایت فعل امام دلالتی بر انحصار ندارد، نمیتواند اینها قواعد کلیه را تقریب کند. نتیجه چی شد؟ قاعده کلیه که در باب تعذیرات داریم که به نظر حاکم است با این دو حدیث تقریب نمیشه، اون قاعده به قوت خودش باقی تعذیر مادون الحد است و تعذیر به نظر الحاکم است مادون الحد است و به نظر حاکم است. ما دست از اون قاعده به خاطر این دو حدیث بر نمی داریم، زیرا این دو حدیث چیزی بر خلاف اون بیان نمی داریم. بعد یه مصداق است، این مصداق اون من التعذیر، یعنی حاکم شرع ما هم میتونه همین کار بکنه، ولی منحصر به این نیست. بخوابونن 30 شلاقش بزنم، 50-60 شلاق بزنم، اونم میشه اگر حاکم مصلحت ببینه تناسبی جرم و جریمه با هم داشته باشد میتوانه. این حدیث نمیتونه مانع از انواع دیگر تعذیر بشه، حتی اگر تعذیر جریمه مالی باشه، تعذیر زندان باشه، تعذیرات دیگر باشه، اونا میشه. تعذیر یه نوع دو نوع ندارد. در بحث تعذیر مفصل عرض کردیم حاکم شهر مصلحت ببینه انواع دیگر تعذیر رو هم میتوانه در اینجا انتخاب بکند. به این روایات مانع از تخییر حاکم شهر نیست. ولی خب صلاح دیدن دست شو بزنن تناسب داشت، اما واقع منصر به اینه نه. در اینجا یه مقدار از کلمات اهل سنت رو هم ما پیدا کردیم که در اینجا قبل از رسیدن به مقام سوم که بیان حقیقت استمناع، این کلمات اهل سنت هم ذکر کنیم. بعد نیز بله میگن چه؟ میرسیم اون بقیه اون آرمون بعد میرسیم که آیا تزویج من بیت المال در اینجا واجبه یا نه جایزه. خوبه بقیه اون آرمون آخر کار که گفتیم اون جزیش. اجازه بدید بحث رو اون امهاتش رو جلو ببریم، شاخ و برگه هاش در آخر کار میمونیم. کلامی از ابن قدامی در مبنی داریم و کلامی هم از الفقه علی المذاهب الاربعه. ابن قدامی در مبنی در ابواب صوم، صوم عبارتی داره که لفظش این ولو استمنا بیده صائم، اگر استمنا بید ولو استمنا بیدهی فقط فعد محرمن، فقط فعد محرم ولا یفسد و صوم، یفسد و صوم و به ولا یفسد و صوم و به روزش باطل نمیشه الا ان ینزل، الا ان ینزل. معنی عبارت چیه؟ معنیش این است که استمناع بدون انزال هم حرامه. صدرش این بود دیگه، حرام است، صومش هم فاسد نمیشه، استثناء کرد مگر اینکه انزال بشه. پس چه انزال بشه و چه نشود هر دو حرامه اگر به قصد استمناع بشه. و اگر انزال بشود روز باطل، اگر نشود باطل نیست. فین انزلا فسدا صومه، فین انزلا فسدا صومه. این کتاب مهمی ابن قدامه است، جلد سوم صفحه 49، جلد سوم صفحه 49. و اما در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه هم درباره حرمت این فعل بحث کرده و هم درباره عقوبت و کیفر و مجازاتش. در ابتدا من یه تکهایشو خلاصه می کنم، نقل می کنم، بعد اونجایی که لازم است این عبارت رو میگم. ایشون در ابتدا اینو از جلد پنجم ما نقل می کنم، صفحه 152، جلد پنجم صفحه 152. در ابتدا میگه اگر کسی نکاحیت کنه، نکاحیت هم تعبیر به نکاحیت هم استفاده، تصریح میکنه که این اقامه حد برون نمیشه، زنا نداره، صد تا شلا نداره، به اجماع علما میدان. چرا؟ چون لذت نابسهی هست، لذت اجماع نداره. اگرچه کارش حرامه، تصریح کارش چه حرامه، استمناع در چه حرامه، اما حد ندارم. بعد این جمله رو داره این عبادت، و واجب التعذیر، و واجب التعذیر علی الفاعل حسب ما یراه امام زاجرن له عن المنکر، و الواجب التعذیر علی الفاعل حسب ما یراه الامام زاجرن له عن المنکر. پس تا اینجا با ما یکی شدن. و و عبارتش هم نشان میده که ائمه اربعه در این مسئله اتفاق نظر دارن، هم حرام بودن آن و هم تعذیر و هم به نظر حاکم بودن. بعد عبارتی داره، این عبارت هم دقت کن، ثم قال والاستمناء باليد ذنب كبير، والاستمناء باليد ذنب كبير و اسم عظيم، گناه بزرگی است. نهى عنه الشارع، نهى عنه الشارع و حذر منه الرسول. حالا کلام روایت زید میرسیم ببینیم ادعای روایتی میکنن دلالت داره یا نه. و حذر منه الرسول لما یترتب علیه من الامراض، اینا هم رفتن تو خط مفاسد جسمانی و اجتماعی و اینها. لما یترتب علیه من الامراض صحیه و الاجتماعیه، من الامراض صحیه و الاجتماعیه. بعد استدلال به آیه فمن ابتغى وراء ذلك ثم استدل به آیه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الكافرون. دلیلی جز آیه ذکر و چون اقوال مالکیه و شافعیه و حنبلیه و حنف اینا ذکر نکرده، معلوم میشه اتفاق نظر دارن ائمه اربعه در به استثناء چیزی که میاد. بعد از مالکیه استدلالی نقل میکنه، خوب دقت کنید، از مالکیه استدلالی بر حرمت از نظر حدیث، حدیث نقل. و اون حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. ببینیم آیا این حدیث دلالت داره یا نه. چی فرمود پیغمبر؟ یا معشر الشباب، یا معشر الشباب، ای جوانان، من استطاع منکم الباه، باه باهای اول، کسانی که بتوانند ازدواج کنند، فل یتزوج، فل یتزوج، فانه اغض للبصر، خضو ابصارکم، از ماده غزه بزار، فانه اغض للبصر، یعنی آدمی که ازدواج کنه دیگه چشم شرانی و اونور نمی کند. غین و زاد و احسن و للفرج، یعنی انسان از زنا نگه می داره، انسان از زنا نگه می داره. و احسن و زاد للفرج، و من لم یستطع فعلیه به صوم، کسی هم که نمیتوانه ازدواج کنه بزرگ. این چه دلالتی بر حرمت استمناع داره؟ این رقمی استمناع میکن، میگن اگر استمناع جایز بود میفرمون هر کسی نمیتوانه ازدواج کنه استمناع کنه، اون که آسانتر از روزه گرفتن. این که روزه گرفتن و فرموده اونو نفرموده دلیل بر حرمت. خب استدلال نیم بندی در اینجا هست. بسیار، در آخر کلام جمله ای داره، این جمله هم دقت کنید، بحث حرف قدر مصاحب در بر رو من تمامش کنم. در آخر کلام این دارم که بعضی از حنابله و بعضی از علمای حنفیه ازشون نقل شده اباحه، اباحه استمنان تا مقیده ازا خاف علا نفسی الوقوف الزنا، ازا خاف علا نفسی الوقوف الزنا، اینا اباحه، اباحه کردن بعضی از حنفیه و بعضی از حنابله. در آخر جمله میگه و هو رأیون ضعیفون لا یعتمد به، و هو رأیون ضعیفون لا یعتمد به، کسی نمیتواند به بهانه این که من در زنا ممکن است بیفتم پناه به استمنام برم. از مجموع این کلمات استفاده شد که اکثریت قریبی به اتفاق اونا هم قاعده به حرمت هم به قاعده به مجازات هم تقریبا میشه یه ادعای اجماع مسلمین بکنیم، ولو یه شازی اونم مقید به خوف وقوع در زنا اباحه کردن این رو، ولی این شاز دست و لای محمد است نزد اونها و نزد ما. از مسئله بین علماء مسلمین تقریبا اتفاقی است، هم حرمتش و هم مسئله عقوبتش. بریم سراغ مقام سادس فی بیان حقیقت الاستمناء. بله چرا دیگه این عبارت چیز رو نقل کردم؟ بل واجب بر تعذیر علی فاعل حسب ما یرا و امام زاجر انده و انده منکر، این عبارت اول کار نقل کردم از همین عرفه قدر مزاره در بعض و زارش این از عیمه عرفه همه شون متفقه بر اینه، اگر اختلافی داشتن اختلافشون ایشون دونه دونه ذکر میکنه، در خوارقی اختلافات ذکر میکنه یا در من. در کل احکام که نیستن یه مورد بسنما شدنشون میگیرن بلاخره یه جاشه، شما اگر تفاوت ها رو ببینید میبینید چقدر زیاد. خب المقام سادس فی بیان حقیقت الاستمناء، در اینجا دو تا مطلب داریم. اول این که تعبیراتی که در روایات آمده چیه؟ تعبیر در روایات کلمه استمناء نیست، در کلمات فقها هست، اما در روایات کلمه استمناء نیست. تعبیری که در احادیث هست این پنج تعبیره، یکی العبس و بذکر، همین دو طور باید که خوندیم عبس بذکرهی، اون عبس بازی کردن یه تعبیر. تعبیر دوم خزخزه است که در یکی دو روایت داشتیم، تکرار نمی کنم قبلا آدرس هاشو دارم. تعبیر سوم نکاح نفس یا نکاح کفه، از دو مثل هم قرار بود، نکه نفسه و نکه یده، به جای کلمه استمناء نکاح نفس یا نکاح کفه. تعبیر چهارم دلک، دلکه، این هم تعبیر چهار. اگر مضمون آیه رو هم یه تعبیر قرار بدیمش پنج، ما برای ازاده اشباه غریزه جنسی از غیر از ازدواج و ملکیت. ما برای زاد یه معنی خیلی وسیع و گسترده نیست. بله؟ نه، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. دو راه اجازه هست، یکی ازواج، یکی هم ملک یمین. فمن ابتغى وراء ذلك، از غیر این دو مورد وارد بشود به اشباع غریزه جنسی بکند، به هر شکل و به هر صورتی که باشد، اولای کام بالعادون. خب اینا تعابیر خمسه ایشو بدون کلمه استمنا. استمنا در کلمات علما هست، فقها هست. حالا من ناهیه یه نکته، و اما نکته دوم و من ناهیت اخرى این است که اسباب امضای ما مختلف هست، یعنی اسباب مختلفی برای اون تصور میشه. گاهی به مجرد فکر هستن افرادی که میشینم در آن خیال خیال منازعی رو خیال میکنن و به قدری در مناظر رو می روند، ای بسا سبب زاد میشه، مخصوصا در جوانانی که خوب آمادگی زیادی دارند و سرعت زاد و اینها دارند. چرا؟ تفکر با این سبب میشه. دوم، از طریق بصر مشاهده، نه تفکر اختیاری. یه وقتی خطور به ذهنه، اون خارج از اختیاره، اما یه وقت می نشینه صحنه هایی رو پیش نظر خودش دونه دونه عمدن آمدن قاصدن هی فکر می کنه تا منتهی می شود به انسان. عرض کردم شکل دوم این است که از طریق بصر بوده باشه، مشاهده مناظر، اشخاص، چشم چرانی، دیدن فیلم های مبتذل و امثال زادک ممکنه سبب انزال بشود ولو هیچ گونه استمناویدی هم نباشه. گاهی از طریق سمعه، سومیش از طریق سمعه، داستانهای هیجان انگیز و هوس آلود نقل میکنند و برایش کتابی رو میخوانند و داستانهایی رو میشنوند و این داستانها منجر میشود برای به این حالت. عمدن میخونه، عمدن میخونه، فرض کنید عمدن میخونه، به همین قصدم عرض کردم، فرض کنید عمدن میخونه و به همین قصدم میخونه، ما اون فرض رو میدونیم، فرض بالا نیتش از اول این بوده، از اول این داستان رو دو بار، سه بار میخونه، به همین قصدم. حالا شما اون فرض آخر رو بگیم. چهارم، ممکنه بعضی از مشروبات یا مأکولات باشه که این حالت رو در اون ایجاد میکنه، مخصوصا در عصر زمان ما که این دست های آبوده دشمنان آمده است، مقداری از این داروها و امثال این نور محرک و مهیج در بازار وارد کردن و در ایجاد جوانان گذاشتن. بعضی ها ممکنه به مجرد خوردن بعضی از اینها حالت برشون تحییج امزال حاصل بشود. به این قصد میخوره، عالمه، عامده، فرض ما اینه. اینم نوعی استمناع من طریق عکد از طریق بله عجب. شما اگر کتاب ها رو نخوندید، ما با حکم این که مجبور بودیم جواب بدیم در 10-20 سال قبل که ما این مباحث رو می نوشتیم برای جوان ها رو نمجبور بودیم کتاب ها رو مطالعه کنیم و نامه های این ها رو بدیدیم، بدیم مسئله خیلی فراتر از این هاست. بعضی هاشون می نوشتن که ما به مجرد این که وارد کوچه می شیم بازار چشم رو میفته به زن فقط هیچ بدون هیچ بدون هیچ. شما مطالعه در این باره حتما ندارید. به هر حال گاهی انسان مجبور دکتر برای اینکه درمان بکنه دردها رو بالاخره باید یه مقدار این کتابها رو ببینه، کتابهای مختلفی نوشتن. به هر حال بگذرم، اجازه بدید اما معطل نشیم، اینا بحث نداره، اینا مسلمه که من عرض میکنم. پنجم از طریق تماس جسمانیه، به قول امروزی ها تماس فیزیکی میگن، جسمانیه، گاه به ید خودشه، گاه به ید غیره، گاه ید نیست، ملامسه بدنی هست، من برای سیابه یا بدون سیابی یا با جسم خارجی هست که نه بدن خودش نه بدن دیگری. اینا همش یکی ما قرار دادیم، اینا تماس جسمانی هست که این تماس های جسمانی ید خودش ید دیگری جسمی جسم خارجی جسم انسانی بالاخره اینها ممکنه سبب برای این امروزی بشه. این پنج نو من نمیگم منحصر به اینا هست، ممکنه مثل ششم و هفتمی هم پیدا بشه. حالا صحبت این دقت کنین، نکته حساس اینجاست، آیا از روایات و از ادله‌ای که ما داریم و کلمات فقهای بزرگ ما تمام اینا حرمتش ثابت میشه یا تعبیرات اونها محدوده بخش خاصی رو میگیره زائد بران رو این پای خصوصیت کنیم یا زائد بران رو بگیم دلیل نداریم؟ ببینید، میریم سراغ کلمات علما، تعبیرات ببینیم چیه. عبارت تحریر الوسیله رو من الان براتون خوندم، ایشون فرمون من استمنا به یدهی او به غیر ها من احضای همین به یدهی او به غیر ها من احضای. این دیگه سم و بسر و عکل و فکر و اینا رو نمیده. تماس جسمانی رو بس پنجام رو باید تماس جسمانی نم به یدهی او به از احضای. حتی جسم خارجی همتون عبادت اگر جمود کنیم و الغا خصوصیت نکنیم، جمود کنیم از جسم خارجی همتون عبادت نیست. حالا اجازه بدید کلمات فقها رو بخونیم، آیه رو ببینیم، در که من میدونم غیر از آیه روایت هم داریم، میخواییم خودیم موشکافانه مسئله رو پیش ببریم. خب این تعبیر بود که امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله فرموده بودن و شبیه همینم در شرایع، البته تا اندازه این عبارت شرایع این است، من استمنا بیده. صاحب جواهر اضافه میکنه او به سایر اعضای، او به سایر اعضای. از عبارت شرایع من استم نابیدهی بود، صاحب جواهر اضافه کرد او به سایر اعضای این از جلد 41 جواهر نقل میکنیم. 41 صفحه 647 647 بس استعمال جز عبارت ریاض یک کمی وسیع تر. عبارت ریاض این من استمنا، من استمنا ای استدعا، ای استدعا طلب کن دعوت اخراج المنی، اخراج المنی به یدهی که در عبارت شرایه او به شیء من اعضائه در عبارت تحریم بسید او اعضای غیرهی، چیزی که اضافه داره اعضای غیرهی داره، اعضای غیرهی داره. اینو ما از ریاض نقل میکنیم جلد 2 صفحه 500، جلد 2 صفحه 500. عبارت مرحوم شهید ثانی رو در مسالک میبینیم، مرحوم شهید ثانی در مسالک این همین معنی رو داره، به یدهی و به شیء من اعضائه و اعضاء غیره، این هم شبیه صاحب ریاضه. این هم از مسالک نقل میکنیم جلد 2 صفحه 454. یه جنبندی کن، جنبندی این است که این عباراتی که این بزرگواران دارن یه محدوده خاصی دارن، همه اینها مربوط به تماس جسمانیه، تازه جسمانی هم دست خودش یا دیگری یا بدن خودش یا بدن دیگری، فراتر از این نمیره، از تماس جسمانی فراتر نمیره. و اگر بخواهیم جمهور بر کلمات این بزرگواران بکنیم، معنیش این از اون چهار قسم دیگری که از طریق تفکر و نگاه و شنیدن و خوردن داروهای محرک و امثال اینها باشه، اون چهار قسم دیگر رو باید ما تحریم نکنیم. ولی برگردیم بریم سراغ ادلمون، کلمات فقها از آیات و روایات گرفته شده، بریم ببینیم از آیات و روایاتی که ما داشتیم چی استفاده میشه و این تعبیراتی که در روایات بود خزخزه چیه، نمیدونم ناکه و کفهی چیه، ناکه و نفسهی چیه، درک چقدر دلالت داره، آیه شریفه چقدر دلالت داره، از مجموع اونها نتیجه را انشاءالله دریابیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.